بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث‌های گذشته پیرامون این مسئله که ما اگر وظیفه‌مون تمتع بود آیا می‌توانیم تبدیل کنیم به افراد مثلا، و اگر می‌توانیم چه زمانی با چه شرایطی به نحو مطلق یا غیر صحبت کردیم. جلسه گذشته بیشتر پرداختیم به این که مقتضای قواعد چیه. گفتیم این قواعد رو در سه سطح میشه در نظر گرفت. یک سری در سطح قواعد عقلایی که اگر به اون سطح نگاه کنیم، ببخشید در سطح قواعد عقلی اگر به اون سطح نگاه کنیم میگیم خب یه واجبی هست تمتع، ما هم ملزم به اینیم، باید بریم دنبالش تا اونجایی که میشه انجام بدیم، ولو میدونیم باطل میشه. با انجام دادن من، با تکمیل عمره امکان حج از بین میره، با از بین رفتن امکان حج، چون حج عمره در هم تنیده است، عمره هم از بین میره. عقل میگه خب باید بری دیگه، وظیفه شرعا اینه، تو باید تا آخرش بری. عقلا میگن ببین این عقل تو خیلی به درد نمیخوره، این عقلایی نیست که شارع من رو امر کنه این عمل رو تو تکمیل کن، چه تکمیل کردن تو منجر به از بین رفتن عملت میشه. این نمیشه شارع اینجوری بگه، این عقلایی نیست. نمیشه مولا اینجوری بگه، این عقلایی نیست که من با عمل خودم رو از بین ببرم، نه به عامل دیگری یا عمل من باطل بشه. من با کار خودم، با انجام امر مولا، با انجام مأمورم به مولا، زمینه انجام مأمورم به مولا را از بین ببرم. این نمیشه. عقلا میگه این نمیشه. یا مولا باید دست از امرش برداره، بگه آقا ول کن دیگه، حالا نمیشه دیگه. یا امرش رو باید تبدیل کنه، بگه حالا این که نمیشه این کارو بکن. ولی عقلایی نیست به من بگه تو مأمورم به رو برو انجام بده که با انجام دادنت مأمورم به را از بین میبری. نمیشه، عقلایی نیست. این معناش اینه که مولا، ببینید الان تو این بحثای اصول گفتیم وقتی مولا امر میکنه یه مدلول التزامیش اینه مطلوبش مأمورم به. خب الان اینجا به من امر کرده، عقلا میگن خب معناش اینه که مأمورم به مطلوبشه. خب این که میدونه من با انجام دادن مأمورم به، ادامه دادن این مسیر، مأمورم به رو از بین میبرم، چون من دارم با انجام دادن خودم مأمورم به رو از بین، خب بس این نمیتونه با مطلوبیتش در نزد مولا سازگار باشه. این نمیشه. یا باید مطلوبش رو عوض کنه که من بتونم بهش دست پیدا کنم، یا بگه ولش کن اصلا، طلب رو برداشتم، ولش الان نمیخواد دیگه، یه ولش کن. هم نداره، شما بفرمایید. الان شما گفت
این
کارو بکنی خودش باطل میکنه، پس نمیتونه مطلوب مولا. اگه شما میگی این عقلیه، بگو عقلیه، مشکل نداره، اسمش هر چی دوست داشتی بگو. ما میخوایم بگیم این چند سطح اصله. بعد گفتیم یه سطح دیگری از اصل هست که این یه مقدار آب میبرد این سخت باورش، که نه یه چیز دیگه بیشتر از این هم حساسن. ارتکاز متشرعه این وسط میاد، میگه آقا جان وقتی که تو مأمور به تمتعی و با انجام مأمورم به امکان تمتع از بین میره، وظیفه تو دیگه تمتع نیست، برو افراد انجام بده، برو یه چیز دیگه و حج دیگه انجام بده. اصلا این رو میگه. این گفتیم خب یکم آب میبره، مگه ملازم بعد میگیم ارتکاز هست. من برای شاهد بر این ارتکاز دیروز عرض کردم، هنوزم میگم، مرحوم آی خویی که اشکال میکنه به بعضی روایاتی که فقها در این مسئله مطرح کردن، میگه ربطی به مسئله ما نداره. این داره میگه که آقا این موتای موقع میتونی محرم بشی برای حج، چون کار داره به این که حج تمتع رو میتونی تبدیل کنی به افراد، به این کاری نداره. که همین بزرگوار که همین اشکال رو میکنه، روایاتی رو مطرح میکنه که اون روایات هم شبه این اشکال برش وارد میشه که آقا این روایات چه ربطی داره به مسئله ما، یه چیز دیگر رو داره بیان میکنه. اما آقای خویی اصلا اونجا این اشکال رو نمیکنه. چرا نمیکنه؟ من اصرارم این بوده و هست که آقای خویی هم مثل بقیه یک مرتکز متشرعی داشته، و اون مرتکز متشرعی باعث شده که آی خویی توی این روایات اصلا توجه نکرده که بابا این روایت چی کار داره به بحث ما. این که داره میگه محدوده عمره تا این زمانه، خب باشه، اگه بعدش شد چی؟ هیچی، عمره از بین میره دیگه. این که میتونی تبدیلش کنی به افراد چه ربطی داره؟ چه ربطی داره به داستان ما؟ ببینید مثلا مهمترین روایتی که آقای خویی به اون تمسک میکنه و فتوا میده بر اساس اون در عروه اینه که روایت داریم که عمره تا ظهر روز عرفه است. ایشون به این تمسک میکنه، ایشون میگه این روایت که عمره تا ظهر روز عرفه است معناش اینه که تا ظهر روز عرفه شما میتوانید عمرتون رو ادامه بدید، یعنی تو آخرین عمل عمرتون مقارن بشه با ظهر روز عرفه. میگه این معناش اینه که پس لازم نیست شما وقوف در عرفات از ظهر تا مغرب رو حتما درک کنید تا حجتون درست باشه، چون شما وقتی ظهر عرفه آخرین عمل عمره رو انجام دادی مکه‌ای، از مکه میخوای بری تا عرفات که نصف روز راه بوده در اون زمان و شما کلن از ظهر تا غروب نصف روزه، شما وقتی نداری، باید خیلی به عجله بری تا اون آخر وقت عرفات رو بتونی برسی. من کار ندارم این تفسیر از روایت درسته یا درست نیست، اصلا فعلا به این کار ندارم، چون امام این تفسیر از این روایت رو قبول نداره، در تعلیقه عروه نوشته، من به این الان کار ندارم. ببینید من عرضم اینه که خب این روایت که میگه المتمتع له المتع، یعنی عمره تمتع، الى زوال شمس من یوم العرفه، من یوم عرفه، خب معناش چیه؟ معنای ظاهریش اینه، هم به قول معروف معنای حرفیش اینه که آقا تا ظهر عرفه شما اگر عمره انجام دادی دادی، اگر ندادی دیگه تموم شد. اما این میگه که اگه غیر از این شد شما میتونی تبدیل کنی. این کجاش میگه میتونی تبدیل کنی؟ کجایی رو؟ اصلا اینو به اصلی ترین دلیلشون بر فتواشون که شما اگر امکان مسمای وقوف داشتی میتونی تبدیل کن، تا مرزش مسمای وقوفه، همینه دیگه، همین روایت. این کجاش گفته میتونی تبدیل کنی؟ کجای این روایت گفته؟ من عرضم اینه که این که آقای خویی اصلا یادش میره که بابا این که داره میگه که عمره تا این موقع است، خوابم نداره، بعد شما نتیجه میگیری تمتع پس یه تکه از وقوف کافیه، اب نداره. خب ثم ماذا؟ شما میگی نه، حالا اگر این تکه رو نمیتونه پس میتونه تبدیل کنه. چی میگه این روایت؟ اینو میگه این روایت فقط میگه تا اینجا تمتعه، اگه نمیتونه دیگه تمتع نیست. کجا میگه میتونه افراد تبدیل کنه؟ کجای این روایت اینو میگه؟ اینو دیگه اصلا آقای خویی نگفته، روایت متعدده، روایت های دیگه که بحث میکنه، حالا یاد سندش رو اشکال میکنه، نمیاد بگه آقا این روایت ها به بحث ما ربط نداره، فقط تو روایت اولی اینو گفته، یادش بوده، بقیه یادش میره. چرا این یادش میره؟ بخاطر اینکه این ارتکاز هست. اصلا نوع سوالات روایت هم نشون میده که روایت هم فرضشون این بوده. ببین همه، هم راوی هم امام هم فقها، یه تفاهم متشرعی ما داریم که اونجایی که دیگه انجام متعه باعث می شود امکان حج از بین برود، اونجا شما تبدیل کن به افراد. همه توی این نکته با هم مشترکن، فقط بحثی که دارن توی روایات اینه که اون مرزی که تو اون مرز دیگه این تبدیل امکان پذیر میشه چیه؟ آیا ظهر روز ترویه روز هشتم، غروب روز ترویه روز هشتم، سحر عرفه، ظهر عرفه، درک قسمتی از وقوف بین ظهر تا غروب عرفه، درک وقوف اضطراری عرفه، اینا بحث. خب از این بگذاریم. اما روایات در تبدیله، اون چه حرف اقلاست؟ نه نه، اون حرف اقلاست. این مفر که بگذاره اون حرف اقلاست. اقلا میگن که بالاخره اینجا شاره باید یه جوری، نه اقلا میگن یا مفر یا بطلان، اما متشرعه میگن مفر، مفرش هم همین تبدیله. ببین مثل بقیه ارتکازات میمونه، این ارتکاز که خون باقی مانده یا سیره که خون باقی مانده در ذبیحه پاکه چجوری شکل گرفته؟ چجوری شکل گرفته؟ مهم نیست چجوری شکل گرفته. ما میبینیم متشرعه به ما هم متشرعه سیره شون اینه که خون داخل ذبیحه رو که بعد از که ذبح شد مقدار طبیعی خون خارج شد اونو باش رفتار شیء پاک میکنه، نه حلالا، نمیشه خونشو خورد ولی پاک میدون. از کجا پیدا شده؟ ما به منشأ پیدایشش کار نداریم، میگیم حتما یه جایی شارع گفته یا متشرعه یه رفتاری از شارع دیده باعث شده که چنین چیزی شکل بگیره. ما نتیجه رو داریم. ببینید در موارد سیره و ارتکاز متشرعه، خب شما در اصول میگید سیره و ارتکاز جز ادله لفظی که نیست، نه ادله لبیه، یه محتواست. ما میدونیم این در متشرعه هست، اما چرا نمیدونیم. منشأ شریعته بله، اما چیه شریعت؟ آیه آیهی در کار نیست، روایتیه، روایتی ما نداریم. ممکنه یه روایتی بوده ولی ما که نداریم. الان اگه روایت داشتیم که به اینا کار نداشتیم، میرفتیم مستقیم همون روایت رو میآوردیم. ما روایتی نداریم، ولی ما میبینیم که اینا یه کاری میکنن که این کار به حیثیت اقلائیشون مربوط نیست. اینو من تو بحث ارتکاز و سیره توضیح دادم، گفتم خب ما که یه کاری میکنیم، ما مزجی هستیم از حیثیت اقلائی خودمون که یک حیثیت مشترک بین همه آدم ها و حیثیت های خاص. مثلا بنده که یه کاری میکنم از یه جهتی جز اقلا، از یه جهتی ایرانی هستم، از یه جهتی تهرانی هستم، از یه جهتی توی سن خاصی هستم، از یه جهتی توی طبقه خاص اجتماعی هستم، عوامل مختلف. من این کاری که میکنم، ما میایم تحلیل میکنیم، کار ما در فقه یا اصول اینه، ما میایم تحلیل میکنیم، میبینیم این کار این آقا ربطی به حیثیت اقلائیش، ایرانی بودنش، تهرانی بودنش، سنش کزاست، خانوادش کیه، اینا نداره. به حیثیت دینش مربوط میشه، مذهبش مربوط میشه، عقیدش مربوط میشه، میگیم این متشرعی است. اما این چطور پیدا شده؟ ما نمیدونیم چطور پیدا شده، یعنی اون اولین منشأش چی بوده، ولی اینو میبینیم. همین مقدار بر ما حجت میشه، این کافیه. و من میخوام اینو، از اینو من میگفتم، نمیخوام به عنوان دلیل بهش تمسک کنیم. ما ببینید، من میخوام بگم چرا فقهای ما حتی مرمای خویی روایاتی رو تو مسئله بحث میکنن که اون روایات داره میگه حج مرزش کجاست، تا کجا امکان حج هست، در حالی که بحث ما این نیست. بحث ما اینه که کی میشه تمتع رو تبدیل کرد به افراد. من میخوام بگم تو ذهن متشرعه یک تلازمی بوده که اونجایی که دیگه امکان حجم از بین میخواد بره، اون مرز تبدیله دیگه. چون این بوده، همین روایات رو بحث کردن که گفتن آقا اینجا مرزه، مرز اینه، پس اینجا میتونی تبدیل کنی. این پس که اینجا میتونی تبدیل کنی مدلول روایت نیست مستقیما. الان اون روایت که همین الان خوندم که مرحوم آقای خویی اشاره کرد که آقا متعه تا عمره تمتع تا ظهر روز عرفه، این نمیگه که پس بعدش یا قبلش تا این مرز دیگه شما میتونی تمتع رو تبدیل کنی به افراد. این نمیگه، ولی اون ارتکاز میاد میگه این روایت معناش اینه، یعنی یه مدلول التزامی برای، حالا مدلول التزامی به معنای وسیع کلمه است، برای روایت درست میکنه. اصطلاحی بخوام بگم اینه، این روایات بعضیاش به صراحت بحث تبدیل رو بحث کرده، تعدادیش، ولی بسیاری از این روایات تبدیل رو بحث نکرده، اینو بحث کرده که تا اینجا مرز حجه. این که اینجا مرز حجه، این مدلول لفظی این روایات. یک ارتکازی هم عقلا داشتن که اونجایی که مرز حجه، اونجایی است که میشه تبدیل کرد. این ارتکاز که میاد کنار این مدلول لفظی، یه لازمی پیدا میکنه، یه مدلولی پیدا میکنه که لولا این ارتکاز اون مدلول نبود، و اون اینه که اینجایی که مرزه، پس اینجا جای امکان تبدیل هست، تا اینجاست. به همین دلیل این روایات رو اینجا آمدن بحث کردن، با اینکه این روایات اگه این نبود، این نکته ربطی به مسئله ما نداشت. همه یه بحث من اینه. و ارتکازات در ظهورات تأثیر میگذاره، یعنی وقتی چنین ارتکازی بود، یه ظهوری فهمیده میشه، یه معنایی فهمیده میشه که بدون این ارتکاز اون معنا فهمیده نمیشه. حالا این ارتکازات یه وقت عقلاییه، یه معنایی میفهمه آدم که لولا ارتکاز عقلا نبود اون معنا، یه وقت متشرعیه. اینجا من میخوام بگم این ارتکاز عقلایی نیست که اگر نمیشه تمتع پس میشه تبدیلش کرد، ولی متشرعی هست حتما. ها شما اگه گفتید عقلایی اب نداره، یه سطح بالاتره، ولی من نمیتونم اینو اثبات کنم، برام واضح نیست. اما متشرعی بودنشو به نظر من واضحه، و خود رفتارهای فقهای ما و بحثهای علمای ما شاهد بر این مطلب. اما برگردیم به بعضی از روایات مؤید این ارتکاز هست، نه همش، بعضیش مؤید، ولی خب ما بخواییم ارتکاز استفاده کنیم باید یک مجموعه از عواملو کنار هم بگذاریم. شاید اگر نبود مثلا رفتار فقها، نوع بحثای اونا، ما نمیتونستیم چنین ارتکازی رو به این وضوح ببینیم. بعضی از روایات این برداشت میشه که داره راوی میپرسه، مفروضش اینه که اونجایی که دیگه امکان حج از بین میره، اونجا مرز تبدیله. این بعضی از روایات هست، ولی نه همه روایات. خب حالا برگردیم به یه بحث دیگری. مرحوم آی خویی، مرحوم سید صاحب عربه، فقهای مختلف گفتن آقا اینجا روایات خیلی تشدد داره، اختلاف داره. دیروز اشاره کردم دو تا گرایش در برخورد با این روایات هست. یه گرایش اینه که اینها با هم تعارض دارن، در نتیجه باید بریم دنبال حل تعارض. یه گرایش اینه که اینها جمع دارن. اون گرایشی که میگه اینها جمع دارن، یه گرایش اینه که آقا جمع اینا یه معنای خاصه، مثلا سید داماد، مرحوم آقای داماد اینو میگه. یه گرایش اونیست که آقای خویی، حالا نمیدونم قائل داره یا نه، آقای خویی مطرح کرده، ذکر کرده، نمیدونم واقعا قائل واقعی داره یا نه، ولی آقای خویی میگه که گفتن تأخیره. البته خود آقای خویی میگه اینا که گفتن تأخیره مقصودشون چی بوده، دوتا احتمال میده. خب این روایات که ما داریم، میشه قول به تأخیر پذیرفت؟ بگیم که آقا یعنی توی اگر تا ظهر روز عرفه، ببخشید، اگر تا ظهر روز ترویه یا غروب روز ترویه یا سحر روز عرفه یا ظهر روز عرفه یا مسمای وقوف در عرفه مثلا نمیتوانی عمرت رو به پایان برسونی، در هر یک از اینا میتونی تبدیل کنی تمتع تو به افراد، تأخیر قائل میشه.
از بعد تربیت
مرحوم آقای خویی میگه آقا این که شما میگیری تأخیر، مقصودتون تأخیر اصولیه یا تأخیر فقهی؟ اول اینو برای ما روشن کن. تأخیر اصولی چیه؟ در بحث تعارض عده‌ای گفتن اگر روایات با هم تعارض کرد و ما نتوانستیم ترجیح بدهیم، قاعده تأخیره. اینجا اختلاف دیگه. خیلی‌ها میگن که اگر روایات تعارض کرد و ترجیح نبود قاعده چیه؟ تساقط. بعضی‌ها گفتن قاعده تأخیره. آقای خویی میگه اینه شما میخواید بگی؟ میخواید بگی روایات با هم تعارض داره نمیتونیم ترجیح بدیم پس قاعده تأخیره، اینو میخوای بگی؟ اگه اینو میخوای بگی تأخیر اصولی، تأخیر برای مجتهده نه برای مقلد. یعنی آقای مجتهد تو میتونی به هر کدوم از این روایات که خواستی فتوا بدی، نه اینکه آقای مقلد تو هر کدوم از اینا رو خواستی میتونی بهش عمل کنی. دون که اصلا ربطی به مقلد نداره، این بحث مربوط به مجتهده. بس اگر قاعده تأخیر رو بپذیریم که حالا بعضی قائلن مثلا روایاتی هم داریم داره بر تأخیر در فرض تعارض، شارع گفته دو تا روایت معارض داری نمیتونی ترجیح بدی، تو مخیری به این عمل کنی به عنوان مجتهد میخوای فتوا بدی یا به این عمل کنی، نه اینکه مقلد. آقای خویی میگه اون چه کاری به مقلد نداره. میگه اگه مقصودتون نه تأخیر به معنای اینکه مفاد فتوای ما تأخیر باشه، من فتوا بدم که تو مخیری، میگه مقصودتون اینه که این جمع عرفی این روایاته، یعنی این روایاتی که ما کنار هم بذاریم بدیم دست عرف، عرف میگه یعنی یکی از اینا باشه برای تبدیل کافیه. عرف اینجوری میفهمه. آقای خویی میگه نه، همچین چیزی رو عرف از این روایات نمیفهمه، تأخیر نمیفهمه عرف اینجا که. بعد توضیح میده میگه اگر این روایات مشتمل بر یک اثبات و نفی بود، ممکن بود ما این تأخیر رو که شما میگی بپذیریم، ولی روایاتی که توی این مسئله ما داریم که اینجوری نیست. این داره میگه معیار اینه غیر از این نیست، اون یکی میگه معیار اینه غیر از این نیست، اون یکی میگه معیار اینه غیر از، همه دارن میگن نفی میکنن، اینا تأخیر در بینشون برنامه داره. اثباتون نفی ایشون میگه که اگر یک طرفش رو میگفت، مثلا مثال زده ایشون میگه که در قصر و اتمام ما مثلا یک جایی میگیم که امر به قصر کرده، یک جایی امر به اتمام کرده تو همون مورد، ما میدونیم که بالاخره نماز بر ما واجبه، یه دونم نماز بر ما واجبه، ما دو بار نماز ظهر لازم نیست بخونیم. حالا این نماز ظهر یا نماز قصره یا نماز تمامه. اینجا ما میگیم آقا این روایت میگه مثلا همین در امکنه تأخیر در مکه، مثلا روایت میگه شما مسافر بودی نماز تمامه، روایت دیگه میگه شما مسافر بودی نمازت شکسته است. ما میگیم دوتا نماز که قرار نیست ما این جناب مسافر بخونه، یه دونه تمام یه دونه شکسته. پس این روایت که داره میگه تمامه با اون روایت که داره میگه شکسته است، جمعش به اینه که شما میتونی تمام بخونی میتونی شکسته بخونی. میگه اما در ما نحنفی روایت داره اینو میگه که اگر یوم عرفه شد، مثلا زوال یوم عرفه شد، دیگه حج امکان نداره. و بعد برابر اون رو توضیحی که دادم، یعنی شما تا اینجا حق داری تمتع رو ادامه بدی، بعدش دیگه باید تبدیل کنی به افراد، اگر نکردی تمتعت هم از بین میره، افراد هم که دیگه انجام ندادی. اینجا مرز تبدیله. اون روایت دیگه که میگه مثلا غروب ترویه، اون میاد میگه مرز تبدیل اینجاست، یعنی در فاصله بین ظهر تا غروب ترویه شما حق تبدیل نداری، در حالی که اون روایت قبلی میگه شما در فاصله ظهر تا غروب ترویه حق تبدیل داری. اینجا دو تا شکل برای یک عمل نیست، مثل قصر و اتمام دوران بین اثبات و نفیه. اون یکی میگه تو در فاصله ظهر تا غروب روم ترویه حق تبدیل دیگه نداری، دیگه تمام شد، حجت از بین رفت. اون روایت دیگه میگه نه، تو هنوز امکان تبدیل داری، چون هنوز امکان حج برای تو باقیه. مرز تبدیل مثلا، حالا این تعبیر من یکم غلط شد، یکی میگه مرز تبدیل ظهره، یکی میگه مرز تبدیل غروبه. اونی که میگه مرز تبدیل ظهره، به ظهر که رسیدی میگه میتونی تبدیل کنی، اونی که میگه غروبه میگه تا غروب نشده نمیتونی تبدیل کنی، یعنی تا اونجا فوت نشده، یعنی عمل تا اونجا قبل از اونجا تموم میشه. حالا مقصود اینه، خب بنابراین سر اون فاصله ظهر تا غروب این دو تا روایت با هم دیگه دارن تعارض میکنن. یکیشون میگه تبدیل در فاصله ظهر تا غروب ممکنه، یکی دیگه میگه ممکن نیست. حالا واجب بس، حالا الان که مقصودمون اینه که این دیگه باید تبدیل بکنه، بله، که چون برای این که بتونه به وظیفش عمل کنه باید تبدیل بکنه. بله همین دوران بین وجوب و بطلان به این من، یعنی همدیگر رو دارن نفی میکنن. به البته حالا این تعبیر که ما میگیم واجبه با فرض اینه، آخه حالا این مسئله رو در ادامش مرحوم سیدم گفته، آی خویم اشاره کرده تو، آیا اگر خود اصل حجش مستحبی بود تبدیلش واجبه یا واجب نیست؟ آقای خویی یه عبارتی داشت که دیروز خوندم که میخواد بگه تبدیلش واجبه به خاطر اینکه ولو اصل عمل مستحبیه، حالا که شروع کرده و محرم شده ناچاره که تمومش بکنه، و چون دیگه نمیتونه تمومش بکنه به خاطر اینکه اگه تمومش بکنه تمتعش از بین میره، پس باید تبدیل بکنه. بنابراین روی این مبنا حتی در حج مستحبی هم تبدیل واجب میشه. بنابراین توضیح چرا؟ اون یه بحث دیگه است اصلا. نه اون یه بحث دیگه است. ببینید اون بحث امام که مشکل وقت نداشت، که امام عمرش رو مدت‌ها قبل انجام داده بود، اون تبدیل کرد عمره تمتع رو به عمره مفرده. امام که مشکل وقت نداشت، که وقت نداشته باشه برای احرام حج نرسه به حج. اون بحث یه بحث دیگه است، مقصودهای خویی نیستا، که اگر شما احرام بستی به عمره تمتع ناچاری که حتما حجم حج تمتع رو انجام بدی. اینو نمیخواد بگه آی خویی ها. اینی که آی خویی اینجا میگه اینه که حالا لااقل ظاهر عبارتشون در این حد که اگر شما وارد شدی برای عمره تمتع و الان یه طوریست که اگر عمره تمتع تو انجام بدی حج تمتع فوت میشه، اینجا شما واجبه که تبدیل بکنی، چون اینجا شما واجبه که تمتع رو ادامه بدی، چون از باب اینکه محرمی به احرام عمره، و این احرام عمرت چون عمل بهش باعث می شود که تمتعت از بین بره، پس شما ناچاری اینو تبدیلش بکنی. تو این فرضشون فقط اینو میگه، نه در فرض اینکه شما عمره رو انجام دادی، اعمالش هم تمام کردی، از احرام خارج شدی، از احرام عمره تمتع. اینجا آی خویی بخواد بگه که نه، حالا واجب شما حتما حج تمتع رو انجام بدی، اینو نمیگه آی خویی. اونجا همه قائلن، اینو حالا یادم نیست قبلا بحث کرده باشیم، بعدا بحث میکنیم، که اگر کسی عمره تمتع انجام داد و بعد به هر دلیلی نخواست حج تمتع انجام بده در جایی که وظیفش تمتع نبودا، مثلا مستحبی بود، این کافیه که فقط برای اون عمره ای که انجام داده بره طواف نسا انجام بده، که چون عمره مفرده طواف نسا داره، اون به عنوان یه واجب خارج از عمره باید بره این کار رو انجام بده. به هر تقدیر آی خویی می فرمان تخییر نه به معنای اصولی نه به معنای فقهی اینجا متصور نیست، پس باید بریم ببینیم این روایات چه باید بکنیم. حالا تخییر رو که گذاشتیم کنار، جمع عرفی داره، مرحوم داماد میخواد بگه جمع عرفی داره، آی خویی نمیگه اینو، میگه اینا جمع عرفی ندارن، اینا نوعی تعارض با هم دارن، ولی ترجیح رو به کدام میده؟ به همون روایتی که خوندم. ایشون میگه ترجیح با اون روایتی است که میگه عمره تا ظهر روز عرفه ممکنه، و وقتی کسی عمرش رو ظهر روز عرفه تمام میکنه نمیتونه به وقوف بین ظهر تا مغرب روز عرفه برسه، پس اکتفا به مسمای وقوف کافیه. این فرمایش های خوییه، اصرار بر این داره. حضرت امام، خب کتاب الحج که ما از ایشون نداریم، فتوا داریم، یه تعلیقه دارن در عروه، تو اون تعلیقه شون یک کلمه ای گفتن که مقصودشون نسبت به این روایت معلوم میشه. آیه خویی میگه معنای روایت اینه که عمره رو تا ظهر روز عرفه میتونی ادامه بدی، انجام بدی. امام میگه نه، معنای روایت اینه که عمره رو تا وقتی میتونی انجام بدی که ظهر عرفه بتونی خودتو به عرفات برسونی. توجه دارید؟ این با هم خیلی فرق میکنه. معناش اینه امام میگه مثلا حداقل شما باید 4-5 ساعت قبل از ظهر عمرت تمام بشه که بتونی خودتو به عرفه، ببخشید، به عرفات برای ظهر عرفه برسونی. اما آقای خویی میگه نه، تا ظهر روز عرفه شما میتونی عمرت رو ادامه بدی. بعد میگه بله دیگه، الان مکه‌ای بخوای برسی به عرفات یک قسمتی از ظهر تا مغرب رو از دست میدی. اب نداره، میگه اب نداره، همین مقداری که مسمای وقوف رو درک بکنی که رکنه کافیه. امام میگه ولی روایت معناش این نیست، روایت معناش اینه که شما تا زمانی میتوانید عمره رو انجام بدید که بتوانید خودتون رو برای ظهر عرفه، روز عرفه، به عرفات برسونید. حالا این بماند برای جلسه آینده. یه کلمه هم آقای خویی گفته، اینم روش یه فکری بکنی. یه کلمه گفته، من اینجا اینو رنگی کردم، این کلمه آخه ایشون میگه این فتوایی که بعضیا دادن که معیار فوت وقوف استراریه، میگه این اصلا روایت نداره، هیچ دلیل ما بر این نداریم. میگه اونای اقوال دیگه میشه براش روایت پیدا کرد، یوم زوال یوم عرفه، غروب یوم عرف، ببخشید، زوال یوم ترویه، غروب یوم ترویه، وقوف از ظهر تا مغرب روز عرفه، وقوف مسمای وقوف روز عرفه، اینا رو همه رو میشه روایت پیدا کرد، ولی این یه دونه وقوف استراری در عرفه، این اصلا فلا یوجد لهون هیچ نسی نداریم. شما ما اصلا روایت نداریم، این اصلا میگه دلیل نداره، این اصلا بدون دلیل گفتن. این یه دونه که ایشون میگه بدون دلیل، روش فکر کنید که چطور شده یه عده‌ای به هر حال اینو قائل شدن، چطور میشه بدون دلیل یه همچی چیزی رو گفته باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.